بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان عزیز، تارا عاطفی هستم و با برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. ابتدا همکارم امین بزرگمهر نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام، انتظار می رود حزب مردم پاکستان به رهبری آصف علی زرداری، همسر بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پیشین پاکستان، حزب مسلم لیگ نواز شریف نخست وزیر پیشین پاکستان و حزب مسلم لیگ حزب حاکم به رهبری پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان، دولت آینده این کشور را تشکیل دهند. نظرسنجی‌ها حاکی‌آن است که حزب مردم پاکستان در انتخابات پیروز خواهد شد. همچنین حزب مسلم لیگ نواز شریف نیز درصد قابل توجهی از آرا را کسب خواهد کرد. در حالی که پاکستان برای انتخابات پارلمانی روز دوشنبه آماده می شود، نیروهای امنیتی این کشور به حالت آماده باش در آمدند. نزدیک به 400,000 پلیس و 80,000 نفر از نیروهای نظامی برای برقراری امنیت و حفاظت از مراکز رأی‌گیری آماده شدند. به گفته مقام‌های پاکستان، آمار تلفات بمب‌گذاری انتحاری روز شنبه به 46 نفر رسیده است. روز شنبه یک بمب‌گذار انتحاری خودروی خود را به ساختمان انتخاباتی حزب مردم پاکستان در شهر پاراچنار کوبید. پلیس مصر روز یک شنبه 50 عضو اخوان المسلمین را بازداشت کرد. به گفته مقام‌های امنیتی مصر، پلیس این افراد را صبح زود در خانه‌هایشان بازداشت کرده است. پس از اعلام استقلال کوزوو، کشورهای غربی احزاب را به آرامش دعوت کردند. وزارت امور خارجه آمریکا روز یکشنبه احزاب را از انجام رفتارهای تحریک برانگیز برحذر داشت. همچنین یابد هوبشفر، دبیر کل ناتو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی، گفت این سازمان از تمام احزاب می‌خواهد برخورد معتدلی داشته باشند. وی هشدار داد نیروهای ناتو به هر گونه خشونتی پاسخ قاطع و سری خواهند داد. ناتو 16,000 نیرو در کوزوو دارد. خشونت‌ها و درگیری‌ها برای هفتمین روز در سراسر دانمارک ادامه یافت، اما پلیس دانمارک می‌گوید شنبه شب نسبتاً آرام بوده است. پلیس این کشور 11 مظنون را به اتهام آتش زدن خودروها، مدارس و سطل‌های زباله در کوپنهاگ، پایتخت و دیگر شهرهای این کشور دستگیر کرده است. یک فیلم خشن و بحث برانگیز با موضوع خشونت‌ها و فساد پلیس در ریو دو ژانیرو، پایتخت برزیل، برنده جایزه بهترین فیلم فستیوال برلین شد. این فیلم که جوخه برتر نام دارد، ساخته یه حوزه پادیل هاست. موضوع این فیلم مربوط به روش های بسیار خشن گردانه عملیات ویژه پلیس ریوست. و اما در آخر، آن که روز یکشنبه جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا با جاکایا کیکویته همتای تانزانیه‌اش ملاقات کرد. وی در این دیدار توافقنامه‌ای را امضا کرد که موجب آن آمریکا به منظور تقویت اقتصاد تانزانیا حدود 700 میلیون دلار به این کشور کمک می‌کند.
با تشکر از همکارم امینه بزرگمهر و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. اعلام استقلال کوزوو، سفر رئیس جمهوری آمریکا به قاره آفریقا، سرمایه بی سابقه در تاجیکستان، فستیوال فیلم برلین و گزارش‌های دیگر. در حالی که سخنگوی ارتش آمریکا بار دیگر گروه‌های مورد حمایت ایران در عراق را به کشتن نیروهای ائتلاف و عراقی متهم کرده، رئیس سازمان اطلاعات ملی آمریکا می‌گوید دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای همچنان یک خطر جدی است. مریم احمدی گزارش می‌دهد.
این اتهام چند روز پس از آن مطرح می‌شود که ایران مذاکره با ایالات متحده در مورد امنیت عراق را به تعویق انداخت. مقامات ایرانی علت این امر را دلایل فنی عنوان کردند. روز یکشنبه دریادار گریگوری اسمیت، سخنگوی ارتش آمریکا، به خبرنگاران گفت فقط در هفته گذشته نیروهای عراقی و ائتلاف 212 مخفیگاه تسلیحاتی در خاک عراق پیدا کردند که 2 مورد آن در بغداد بوده و شواهد فزاینده‌ای این مخفیگاه‌های تسلیحاتی را با گروه‌های ویژه تحت حمایت ایران ارتباط می‌دهد. ارتش آمریکا از واژه گروه‌های ویژه برای توصیف عناصر خودسر در سپاه مهدی وفادار به مقتدی صدر استفاده می‌کند و می‌گوید این گروه‌ها تسلیحات، امکانات مالی و آموزش‌های لازم را از ایران می‌گیرند. دایادار گریگوری اسمیت در کنفرانس خبری مربوط به شرایط امنیتی عراق این سخنان را ابراز داشت. وی گفت مدرکی در دست نداریم که نشان دهد ارسال تسلیحات از ایران بیشتر شده است، اما گروه‌های مورد حمایت ایران به نحو فزاینده‌ای از مخفیگاه‌های تسلیحاتی استفاده و حمله می‌کنند. ما در واقع شاهد افزایش استفاده از تسلیحات توسط گروه‌های مورد حمایت ایران هستیم. در رویدادی دیگر روز یکشنبه مایک مکونل سرپرست سازمان اطلاعات ملی آمریکا در گفتگو با شبکه خبری فاکس گفت ایالات متحده هنوز سرگرم بررسی کشته شدن عماد مقدیه در روز سه‌شنبه هفته گذشته است که در دمشق پایتخت سوریه روی داد. حزب الله اسرائیل را مسئول بمب‌گذاری می‌داند که سبب مرگ عماد مقدیه شد و عهد کرده است که به تلافی کشته شدن او یهودیان در سراسر جهان را هدف بگیرد. این تهدید حزب الله FBI اداره آگاهی فدرال را در هفته گذشته واداشت تا تمهیدات امنیتی را افزایش دهد و در رابطه با امنیت کنیسه ها یا دیگر هدف‌های بالقوه یهودی هوشیاری بیشتری نشان دهد. مکونل گفت از نظر او این خطر عمدتاً متوجه خود اسرائیل است، اما افزود که مقامات امنیتی آمریکا همه چیز را به دقت زیر نظر دارند و هر گونه اقدام لازم برای حفاظت از ایالات متحده را به عمل خواهند آورد، چرا که عماد مقنیه بعد از اسامه بن لادن بیش از هر تروریست دیگری از آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها کشته است. آقای مکونل گفت این یک تهدید جدی است. وی افزود شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد امکان اینکه گروه‌هایی از داخل حزب الله در کشتن عماد مقنیه دست داشته باشند وجود دارد. شاید سوریه هم در این کار دست داشته است. ما هنوز نمی‌دانیم و به دنبال پاسخ هستیم. رئیس سازمان اطلاعات ملی آمریکا در رابطه با خطر ایران در صورتی که به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند گفت گزارش اطلاعاتی سازمان‌های امنیتی آمریکا که ایران برنامه تسلیحات هسته‌ای خود را در سال 2003 متوقف کرده است این خطر را منتفی نمی کند. ممکن است ایران بخشی از کار یا جنبه هایی از طراحی فنی را متوقف کرده و دوباره از سر گرفته باشد بدون اینکه ما از آن اطلاع پیدا کرده باشیم. آقای مکونن در پاسخ به این سوال که آیا به نظر او ایران می تواند تا سال 2009 به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند گفت احتمالاً جمهوری اسلامی بین سالهای 2010 تا 2015 می تواند یک سلاح هسته‌ای با برد متوسط بسازد.
سخنگوی ارتش آمریکا بار دیگر گروه‌های مورد حمایت ایران در عراق را به کشتن نیروهای ائتلاف و عراقی متهم کرده است. گزارش مریم احمدی را در این زمینه می‌شنیدید.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
با اعلام استقلال کوزوو روز یکشنبه خیابان‌های پایتخت این کشور تازه تأسیس شاهد شادمانی بسیاری از ساکنان آلبانیایی تبار و خشم و نفرت سرب‌ها بود. حسام مهدوی گزارش می‌دهد.
به دنبال اعلام استقلال کوزوو از سربستان در جلسه فوق‌العاده پارلمان یک کشور دیگر به جمع کشورهای جهان افزوده شد. بیانیه استقلال کوسوفو را روز یکشنبه هاشم تاچی نخست وزیر قرائت کرد. به گفت کشور جدید خود را وقف صلح و ثبات در منطقه و ایجاد روابط خوب با همسایگان خواهد کرد. همه 109 عضو حاضر در جلسه پارلمان در پریشتینا پایتخت دستهای خود را به نشانه موافقت بلند کردند، اما نمایندگان اقلیت‌های قومی از جمله سربها در این جلسه حضور نداشتند. در حالی که هاشم تاچی در بیانیه خود کوسوفو را آزاد و مستقل اعلام کرد، نمایندگان دور او حلقه زده بودند. نخست وزیر کوسوفو گفت:
نه، او هکسیت به پوپلی تون که زیدر نمینیر دموکراتیکه نپرمیت کسای دکلاراته شپالیم کوسوفن شتت ته پاوارور و دموکراتیک.
ما به عنوان رهبرانی که به طور دموکراتیک تا توسط مردم خودمان برگزیده شده ایم، بر اساس این بیانیه اعلام میکنیم کوسوو یک کشور مستقل و دموکراتیک است. این بیانیه بازتابی از حق مردم ماست و با توصیه و پیشنهادهای فرستادی ویژه سازمان ملل متحد مارتی اتساری کاملا هماهنگ است. ما اعلام می‌کنیم کوسوو یک جمهوری دموکراتیک، لائیک و چند فرهنگی خواهد بود که اصول حاکم بر آن حمایت برابر و غیر تبعیض‌آمیز است. ما از حقوق همه جوامع در کوسوو دفاع می‌کنیم و آن را بهبود خواهیم بخشید و شرایط مورد نیاز برای مشارکت مؤثر این جوامع در ساختار سیاسی کشور و فرایند تصمیم گیری را فراهم خواهیم کرد.
اما در حالی که هزاران تن از آلبانیایی تبارهای کوسوو در خیابانهای پایتخت جمع شده و به پایکوبی و شادمانی مشغول بودند، اقلیت سرب کوسوو در مخالفت با استقلال مراسمی اعتراض‌آمیز ترتیب داده و از جمله در مراسم خواندن دعا و تظاهرات شرکت کردند. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها، جمعی دیگر از سربهای خشمگین از استقلال کوسوو به دلیل حمایت کاخ سفید از اعلام استقلال آن کشور به سوی سفارت ایالات متحده در بلگراد سنگ پرتاب کردند و شیشه‌های آن را شکستند. تظاهرکنندگان سرب که خبرگزاری رویترز تعداد آنها را 2000 نفر اعلام کرده، در حالی که سفارت آمریکا را محاصره کرده بودند، فریاد می‌زدند کوسوو قلب سربستان است. 500 پلیس ضد شورش در برابر سفارت آمریکا موضع گرفته بودند. در یکی دیگر از شهرهای شمالی کوسوو و بنابر گزارش پلیس، انفجاری در نزدیکی دفتر سازمان ملل رخ داده است. هنوز تلفات و خسارات احتمالی این انفجار اعلام نشده است. بوریس تاتیچ رئیس جمهوری سربستان نیز اعلام کرده است بلگراد با استفاده از راه‌های صلح‌آمیز، دیپلماتیک و قانونی به اعلام استقلال کوسوو واکنش نشان خواهد داد. روسیه متحد سربستان هم روز یک شنبه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست اعلام استقلال کوسوو را باطل اعلام کند. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت اعلام استقلال میتواند خشونت‌های قومی در منطقه را در پی داشته باشد. اما نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو که 17000 سرباز در کوسوو دارد اعلام کرد مراقب اوضاع امنیتی در آن نقطه است و در برابر هر گونه خشونت به سرعت واکنش نشان خواهد داد. ایالات متحده و بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا از استقلال کوسوو حمایت کرده اند.
گزارش حسام مهدوی را می‌شنیدیم از تحولات اخیر در کوسوو و واکنش‌ها به اعلام استقلال کوسوو. اما رئیس جمهوری آمریکا که به همراه همسرش لورا بوش برای یک بازدید رسمی یک هفته‌ای از 5 کشور آفریقایی در آن قاره به سر می‌برد گفت ایالات متحده با رهبرانی که از کمک‌های مالی آمریکا سوء استفاده کنند و آن را در جهت خدمت به مردم خود به کار نبرند همکاری نخواهد کرد. پرچش فرزام گزارش می‌دهد.
رئیس جمهوری و لورا بوش بانوی اول آمریکا در بازدید رسمی از 5 کشور آفریقایی در قاره آفریقا به سر می‌برند. بازدیدی که نه تنها رئیس جمهوری بلکه خانم بوش نیز در آن فعال است. برای رئیس جمهوری این دومین سفر به قاره آفریقاست، اما لورا بوش پنجمین باری است که به آفریقا سفر می کند. خانم بوش سالهاست که در زمین های آموزشی، در آنچه به کودکان یتیم و بیماری های عفونی به ویژه ایدز در آفریقا مربوط می شود فعال است. ساعت 3 پس از نیمروز یک شنبه به وقت محلی، خانم بوش در هتل کلیمانجارو در دارالسلام در تانزانیا در یک کنفرانس ویژه مطبوعاتی شرکت کرد و درباره برنامه‌های مربوط به کودکان با نمایندگان رسانه‌ها سخن گفت. در حال حاضر در تانزانیا حدود 2,500,000 کودکی که والدین خود را به مناسبت ابتلای به بیماری ایدز از دست داده اند در چهارچوب برنامه‌های کمک‌های آموزشی قرار دارند، هرچند که تا به حال تمام آنها نتوانستند از امکانات کمک‌هایی که به ویژه آمریکا بخش اعظمی از آن را تأمین می‌کند استفاده کنند. خانم بوش در این کنفرانس مطبوعاتی گفت گام اول شناسایی این کودکان یتیم است. پس از آن این برنامه به کودکانی که بیشتر آسیب پذیر هستند خدمات خود را ارائه می‌کند. این کودکان از حمایت جامعه برخوردارند و همچنین حمایت کارکنان گروه‌های انسان دوستانه را نیز با خود دارند. در کنار برنامه کمک به کودکان، برنامه ویژه‌ای که ارزش نامیده می‌شود برای زنان در نظر گرفته شده است. برای آنکه زنان بتوانند به اقتصاد خانواده‌های خود کمک کنند. بانوی اول آمریکا در این کنفرانس در پاسخ به این سوال که آیا شما به رئیس جمهوری فکر برنامه‌های کمک به بیماری ایدز و سایر بیماری‌ها را در آفریقا القا کرده اید گفت: این خواست خود رئیس جمهوری است که در 5 سال پیش هنگام سخنرانی سالانه‌اش به مردم آمریکا آن را اعلام کرد. رئیس جمهوری آمریکا خود در زمینه کمک‌های ایالات متحده به قاره آفریقا و نتایج آن بسیار فعال است. پرزیدنت بوش روز شنبه 27 بهمن در کوتونو پایتخت کشور آفریقایی بنین گفت:
Leaders around the world have got to understand that the United States wants to partner with leaders and the people, but we're not going to do so with people to steal money. Pure and simple.
رهبران در هر گوشه جهان باید این درک را داشته باشند که ایالات متحده آمریکا مایل است متحد رهبران و متحد مردم باشد، اما ما این اتحاد را با کسانی که از کمک‌های مالی ما سوء استفاده کنند برقرار نخواهیم کرد. مسئله خیلی ساده و روشن است.
رئیس جمهوری آمریکا در ادامه خطاب به رهبران گفت: شفافیتی که شما می‌بینید و اتحاد محکمی که شما در کشور خود با مردم دارید باید به مردمتان اعتماد زیادی نسبت به شما بدهد. پرزیدنت بوش نخستین رئیس جمهوری آمریکا است که مسئله سوء استفاده رهبران کشورها را در چهارچوب کمک‌های آمریکا مطرح کرد و گفت: کمک‌های مالی آمریکا به هر یک از کشورهای کمک گیرنده پس از آن که در خدمت مردم به کار رود ادامه خواهد یافت. پرزیدنت جورج دبلیو بوش در کشورهای بنین و تانزانیا مورد استقبال گرم مردم قرار گرفت. در تانزانیا زنها با پیراهن‌های سفیدی که عکس پرزیدنت بوش را روی آن داشت به استقبال آمده بودند و در پلاکات‌هایی که با خود هم می‌کردند می‌گفتند: از اینکه شما علیه بیماری ایدز می‌جنگید ما سپاسگزاریم. پرزیدنت بوش می‌خواهد بودجه کمک‌های 15 میلیارد دلاری آمریکا را برای آفریقا دو برابر کند. با رقم 30 میلیارد دلار برنامه کمک به مبارزه علیه بیماری‌های عفونی ایدز، سل و همچنین مالاریا در قاره آفریقا گسترده‌تر خواهد شد. در کنار این سفر از رئیس جمهوری آمریکا این انتقاد شده بود که چرا به کنیا و دارفور نمی‌پردازد. رئیس جمهوری آمریکا درباره کنیا گفت که قرار است کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه روز دوشنبه به کنیا سفر کند.
The key is that the leaders hear from her firsthand. US desires to see that there be no violence and that there be a power sharing agreement.
مهم آن است که رهبران ما از زبان وی خانم رایس مطالب و نظر ما را خواهند شنید. آمریکا خواهان آن است که خشونت‌ها در آنجا پایان یابد.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین درباره بحران انسانی دارفور یادآوری کرد که وی نخستین رهبری در جهان بود که آنچه را در دارفور می‌گذرد یک نسل کشی نامید.
گزارش پریچهر فرزام را می‌شنیدید از سفر رئیس جمهوری آمریکا به قاره آفریقا.
برنامه‌های ما را می‌توانید بر روی وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
دولت ایالات متحده آمریکا تصمیم دارد مبلغ 2,500,000 دلار به مردم آسیب دیده در سرمای تاجیکستان کمک کند. سازمان جهانی غذا می‌گوید به دنبال سرمایه بی سابقه حدود 550,000 نفر در تاجیکستان به کمک فوری غذایی نیاز دارند. شهناز کاملزاده از تاجیکستان گزارش می‌دهد.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف وضع کودکان و زنان در تاجیکستان را وخیم خوانده و از جامعه جهانی برای برآورده ساختن نیازهای حیاتی کودکان و زنان 2.5 میلیون دلار کمک درخواست کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که 259 هزار بسته غذایی را در تاجیکستان توزیع خواهد کرد. هزینه این کمک همراه با مخارج حمل و نقل آن 1,600,000 دلار ارزیابی می شود. همچنین مردم ایالات متحده آمریکا برای مردم از سرما آسیب دیده تاجیکستان 830 هزار دلار جمع آوری کرده اند. با این مبلغ یوسعید یا آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده آمریکا برای مردم تاجیک سوخت، غذا، داروار، بخاری و لباس خریداری و توزیع خواهد کرد. هزینه کمک بشردوستانه ایالات متحده آمریکا در مجموع 2.5 میلیون دلار را تشکیل خواهد داد که این بزرگترین میزان کمک اعلام شده به آسیب دیدگان تاجیک ارزیابی می شود. در همین حال به گفته برخی از شاهدان دیروز در یک بازار دوشنبه به نام سفریان اموال کمکی ایالات متحده آمریکا داشتند به فروش برآورده شده است. شاهدان میگویند قیمت این نوع کالا در مقایسه با دیگر اموال بازار ارزان‌تر بود و مردم آن را به زودی خریداری کردند. عدالت میرزا، کارشناس تاجیک، در مورد این تقلب کاری میگوید:
بله، همچنین مشاهده ها قبلا تجربه در تاجیکستان میشد و سالهای حتی شدیدی بعد از جنگ داخلی تاجیکستان خیلی از این اموال بشردوستانه به مثل آرد و روغن این چیزاشون از جمله در بازارهای کشور فروخته میشدن و بعید نمیدونم که این دفعه هم این کمک های بشری موردی سوء استفاده و فروش در بازارهای کشور قرار نگیرد. من فکر میکنم که اون کمک های بشردوستانه که به تاجیکستان در سرمای امسال وارد شد باید که توسط خودی کمک کننده ها به مردم ارائه میشدن تا از سوء استفاده از این کمک های بشری جلوگیری میشد. زیرا تا هنوز نه رادیو نه تلویزیون نه رسانه های خبری تاجیکستان درباره تازه این کمک های بشری به مردم، مخصوصا اونایی که از سرمای شدید آسیب دیدن، پلای مردم رسانیده نشده است.
گفتنی است که پیشتر ایران کمک هایی برای رفع عواقب بحران انرژی به تاجیکستان اختصاص داده، ولی حجم این کمک ها معلوم نیست. ترکمنستان هم تصمیم گرفته است به تاجیکستان 500 تن مواد سوخت دیزلی کمک کند. گروه هماهنگی و ارزیابی سریع اوضاع اضطراری که از نمایندگان دولت، نهادهای سازمان ملل متحد و سازمانهای امدادرسان متشکل است، در گزارش تازه خود میگوید در پی سرمایه شدید و بحران انرژی، وضع دسترسی مردم به خدمات بهداشتی در تاجیکستان وخیم‌تر شده است. در این گزارش از جمله تاکید شده که بسیاری از بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی به دلیل کمبود نیروی برق فعالیت خود را متوقف کرده اند. همچنین برخی از درمانگاه‌ها در تاجیکستان تعدادی از بیماران خود را به خاطر سردی اتاق‌های بیمارستان مرخص کرده اند. وضع بحرانی فعالیت مؤسسات آموزش و پرورش را نیز مشکل کرده و به گفته یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، کودکان تاجیک در 3800 مکتب تحصیلات همگانی و 400 کودکستان بدون گرمی و در شرایط بسیار سنگین درس می‌خوانند. ضمناً مرکز هواشناسی تاجیکستان هشدار می‌دهد که ریزش برف و باران شدید تا چند روز دیگر ادامه خواهد داشت. به گفته این منبع، وضع هوا در تاجیکستان از 19 فوریه به تدریج بهبود یافته و در وادی‌ها دمای هوا 10-15 درجه گرم خواهد شد. شهناز
کاملزاده،
رادیو فردا، تاجیکستان.
مؤسسات کمک رسانی در سازمان ملل متحد هشدار دادند که با نزدیک شدن فصل بهار، بسیاری از نقاط مختلف افغانستان در معرض سیل‌های شدید قرار می‌گیرد. به همین مناسبت از همکنون آنها خود را برای کمک رسانی به ده‌ها هزار نفر افغان به هنگام ذوب برف‌ها در بهار پیش رو آماده می‌کنند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از بهروز نیکزاد می‌شنویم.
مقامات سازمان ملل متحد میگویند ساکنان غرب افغانستان در شرایطی زندگی میکنند که طی 30 سال گذشته از نظر شدت سرما و ریزش برف بی سابقه بوده است. به گزارش سازمان ملل متحد در زمستان جاری بیش از 800 نفر در 4 ایالت هرات، فرح، بادغیس و غور جان خود را از دست دادند. علاوه بر آن بیش از 135 هزار رأس گاو و گوسفند به سبب سرمای شدید و نبود علوفه تلف شدند. در این میان صدها هزار نفر نیز بر اثر ریزش برف‌های سنگین و سرمای بی سابقه خانه‌های خود را از دست دادند. سخنگوی مؤسسه کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد می‌گوید گروه عظیمی در هوای باز و یخبندان زندگی می‌کنند که موجب شده است دچار بیماری‌های تنفسی و سرمازدگی شوند. بیش از 170 هزار نفر در ماه گذشته به سبب ابتلا به سینه پهلو و سایر بیماری های عفونی تنفسی در نقاط مختلف افغانستان در درمانگاه ها مداوا شدند، ولی هنوز نگرانی های بسیاری از شروع بیماری های زمستانی به ویژه در ایالت خور و نورستان وجود دارد. ریزش برف‌های سنگین ارتباط روستاهای دورافتاده را برای کمک رسانی قطع کرده است. رسیدن بهار به نظر نمی‌رسد که گشایشی در مشکلات مردم رنج دیده از سرمای شدید افغانستان ایجاد کند، زیرا این فصل معمولاً با فرو ریختن بهمن، رانش زمین و جاری شدن سیل همراه است. مقام‌های سازمان ملل متحد می‌گویند 25 ایالت در معرض سیلاب‌های بهاری قرار دارند و به همین منظور اقداماتی برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر به عمل می‌آید. تا کنون بیش از 840 هزار کیسه شن و هزاران سیلبندهای دیگر برای محافظت نقاط آسیب پذیر خریداری شده است که میتوان امیدوار بود حداقل 75 هزار نفر از مردم افغان را در برابر خطرات ناشی از جاری شدن سیل یاری دهد.
گزارش بهروز نیکسات را میشنیدید.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
برنده دو جایزه برتر فستیوال فیلم برلین از سیاسی‌ترین فیلم‌های این جشنواره بودند. موضوع و سبک این دو فیلم با واکنش‌های متفاوتی همراه شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش مهدیه جاوید می‌شنویم.
فیلم تراپ ها د الیت یا جوخه برتر ساخته حوزه پادیلا برنده خرس طلایی جایزه اول جشنواره فیلم برلین شد. این فیلم ماجرای خشن گروه فاسدی از نیروی پلیس برزیل است. جایزه دوم این جشنواره، جایزه هیئت داوران به فیلم Standard Operating Procedure یا رویه عملکرد استاندارد ساخته ارول موریس مستندساز مطرح آمریکایی تعلق گرفت. این فیلم به بررسی وقایع زندان ابو غریب و شکنجه زندانیان عراقی توسط سربازان آمریکایی می‌پردازد. منتقدان به شدت در مورد این دو فیلم به خصوص جوخه برتر اختلاف نظر داشتند. برخی جوخه برتر را فیلمی قوی در مورد فساد اخلاقی پلیس و داستانی از بقا توصیف کردند. برخی دیگر اما معتقدند این فیلم تاکتیک‌های خشن پلیس را متبلور می‌کند. یک منتقد فیلم جوخه برتر را فیلمی برای جذب لات‌های فاشیست به شغل پلیسی خوانده است. آقای پادیلا اما از فیلمش دفاع کرده و میگوید جوخه برتر داستانی از وقایق حقیقی است. اما در رویه عملکرد استاندارد اشتباهاتی که به ماجرای زندان ابو غریب انجامید بررسی شده است.
In the beginning of the war, one of the first widely publicized events was the ambush of the National Guard unit.
کارگردان این فیلم مستند میگوید این فیلم نشان میدهد افرادی که در رابطه با ابو غریب مجرم شناخته شده و اکنون در زندان هستند تنها اشخاص درگیر در این ماجرا نبودند. با وجودی که فیلم روند عملکرد استاندارد در مقایسه با جوخه برتر با جنجال کمتری همراه بوده است، اما با این وجود برخی منتقدان تاکید دارند این فیلم حقایق چندانی را فاش نکرده است، همچنین بر تأثیر گسترده تر بحران زندان ابو غریب که خدشه‌دار شدن چهره آمریکا در صحنه جهانی بود تمرکز چندانی نداشته است. برندگان جوایز بهترین کارگردان و بهترین هنرپیشه های مرد و زن خرس نقره‌ای از محبوبیت بیشتری برخوردار هستند. جایزه بهترین کارگردان به پال تامس اندرسن، کارگردان خونی ریخته خواهد شد، تعلق گرفت. سالی هاکنز، هنرپیشه بریتانیایی فیلم هپی گو لاکی، جایزه بهترین هنرپیشه زن را از آن خود کرد. آقای رضا ناجی، بازیگر فیلم آواز گنجشک‌ها، برنده جایزه بهترین هنرپیشه مرد فستیوال برلین شد. و فیلم بودا از شرم فرو ریخت، ساخته هنا مخملباف، جایزه صلح جشنواره برلین را از آن خود کرد.
گزارش مهدی جاوید را میشنیدید. شنوندگان عزیز، این بود برنامه‌های مجله خبری نیمه شب رادیو